és lehetőd a rendbe.
نقمه خانه.
در منوچهری خانه باصفایی بود با باغچه که شبش رفتم آنجا. شب قشنگی بود و برخی از کارهایی را که با دستگاه حرفه‌ایشان ضبط کرده بودند گوش کردم. من خودم کارهایی را که می نوشتم و اجرا می کردم تنها یک بار گوش می کردم و دیگر هم فرصتی برای گوش دادن دوباره نداشتم و تاییدشان می کردم. هنگام گوش دادن به کارها آقای ابتهاج گفتند خیلی دلم می‌خواهد که روی یک آهنگی از شما شعر بسازم. من چیزی نگفتم، اما وقتی به روی بالکن و هوای خوب و نسیم و باغچه و شب اواخر تابستان را دیدم گویی باران نوت بود که می‌بارید. بلافاصله رفتم توی بالکن نشستم و این آهنگ را از بالا تا پایین نوشتم. حتی جواب‌های ارکستر پشت هم آمد. واقعا کمتر زبانی بود که یک آهنگ تمام و کمال به ذهن بیاید، از صفر تا صدش. و به همین دلیل است که برخی از دوستان و شنوندگانی که این کار را میشنوند میگویند این آهنگ زمینی نیست. و من هم معتقدم که به بنده این آهنگ را دادند و تو ای پری کجایی الهامی بود که به من شد. سلام و درود، ارشاد رازانی هم با نغمه خانه دیگه‌ای که خوشحالی منو خیلی زیاد به همراه خودش داره از اینکه میتونم دوباره دقایقی رو در خدمتتون باشم. با نقل قولی از استاد همایون خرم آغاز کردم برنامه رو که به نظر من بهترین توصیف و بهترین وصف از تصنیف زیبای توی پری کجایی بود که قراره در این برنامه قدری بیشتر با او همنشین بشیم و درکش بکنیم. اما واقعا این تصنیف همچنان که خالقش گفته یک الهام آسمانی بوده و حالا من به شما ثابت میکنم، حالا شما ممکنه احساس بکنید که این یک اغراق یا شاید برای بعضی ها این حس اینگونه نباشه، ولی من مطمئنم اگر تا پایان برنامه با من همراه باشید به شما ثابت میکنم که این موسیقی از آسمان اومده نه از زمین.
شبی که آواز تو شنیدم چاهوی تشنه تو دیدم دوان دوان آرام چشم رسیدم نشانی از نیو نغمه ندیدم تو ای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی از آن بهشت تنها
توی پری کجایی یا سرگشته، یک ترانه بسیار مشهور و بسیار ماندگار از استاد همایون خرم که باز هم در دستگاه همایون باز هم رو هم دوستانی درک میکنن که حتما برنامه قبلی ما رو در مورد شدخزان شنیدند و ما توی اون برنامه خیلی از دستگاه همایون گفتیم و چون خیلی از حرفا نگفتمون خوشحالم که در این برنامه هم قرار باز به سراغ این دستگاه موسیقی ایرانی بریم و ترانه زیبای توی پری کجایی که با شعر بسیار زیبای هوشنگ ابتهاج. من این اسامی رو که دارم میگم دلم میخواد انگار بایستم به احترام این اساتید و واقعا این یک اغراق نیست، چون هر کدوم از این اسامی واقعا انبوهی از تجربه، سواد و دانش هنری و ادبی هستند که به نظرم ترکیب این اساتید در کنار هم اصلا نمیتونسته چیزی جز تصنیف زیبای تویی پری کجایی رو ایجاد بکنه. حالا جالبه که هر چقدر به زندگی هنرمندای بزرگ ما نزدیک میشیم و به آثار بزرگ ما نزدیک میشیم، به یک اصلی میرسیم و پی میبریم. اون اصل هم اصل ناخودآگاهی و فرازمینی بودنه. وقتی که ما در مسیر یادگیری و در مسیر تئوری یه موضوعی قرار میگیریم، خیلی درگیر تکنیک و سواد و اینجور چیزا هستیم، ولی یک نقطه ای تو زندگی همه هنرمندا هست، به خصوص هنرمندانی که موفق میشن بزرگمنشانه تر در تاریخ اون رشته به خصوص خودشون رو ثبت بکنن، اینه که دیگه از یه جایی به بعد به آسمون وصلن و به خصوص در موسیقی که یک هنر بسیار ذهنیه، یعنی بین بقیه هنرهای هنریه که داره بیشتر تاثیر ذهنی و مفهومی روی حس شما به عنوان مخاطب میگذاره، برای یک آهنگساز هم این اتفاق خیلی عجیب و غریب میفته. واقعا شاید کسی درک نکنه، یعنی مثلا یک شعری رو به یه آهنگسازی میدن، میگن یه موسیقی روی این بذار. خب شاید تا یه حدیش تکنیک و سواد باشه، ولی در نهایت آهنگساز سازش رو میگیره، سر کیف و حال اون آهنگ که کامل توی دلش میشینه، میره یه گوشه خلوت میکنه، بعد اون ملودی میاد. حالا دیگه بقیه قصه که دیگه حالا تنظیم موسیقی و خوندن خواننده و اینا که مراحل بعدی، اما اون لحظه تولد که در تصنیف توی پری کجایی به خوبی در یک شب زیبای تابستانی این تصنیف خلق شده، اما بسیار به نظر من حالا احوال پاییزی داره این قطعه زیبای سرگشته.
من در کلاس دوم ابتدایی بودم، کلاس هشتم، یک هم کلاسی داشتیم فامیلیش نگرفتیم. یه روز این هم کلاس هم آمد به بچه ها گفت که پدرم جملاتو یادم نیست چه کلماتی به کار بود، ولی معناش این بود پدرم اصلا غیب میگی همش چیز. از ما اسم کوچیک ما رو پرسید، اسم مادر، منم گفتم امیر، حتی باقی اسم هم نگفتم. و همون زمانی که مادرم من سلام میکرد گفتم امیر، نام مادر فاطمه. این فردا آمد به بچه های هر کدوم یه چیزی گفت، یادی تو شبیه بخی، تنها کسی در عالم این حرفا رو باور میکنه کفیه. به من گفت که صاحب این فال، مثلا فال اون نگو، یه چیزی که گفت سخنگو خواهد بود. من بچه کلاس دوم ابتدایی هستم، فرزندان زیاد خواهد داشت، من 4 تا بچه دارم، 10 تا نوه دارم، فرزاش هم حساب میکنم، یه خانواده خودمون حساب کنیم دبل 40 نفریم، چند تا نتیجه دارم، 5-6 یکی دوتا هم تو راه هم. ببینید، من این شانس رو بده کردم که یه چیز به اسم سمفونی نوع بتوئن گوش کنم. کجا میتونستم گوش کنم؟ کجا من میتونستم ببشتم اینو جز در زندگی؟ خب هرچی هم باها داره بالاخره، نه باید بخوایی نخوایی باید بدین، شما پا میشین از جاتون بخوایی واسین، چه فشاری به این عضلات پا میارین تا از واسین؟ چون یادتون رفته این تعادلی که میگن توی این میان گوش هست چطور شما رو سرفا نگه میداره؟ زیباترین منظری که در عالم من میدونم بگم راه افتادن بچه هاست. تو همین تلویزیون نگاه کنین، با میشه با تردید راه میفته میدوه. این زیباترین چیزی در عالم وجود داره اصلا. به میلیاردها درخت در عالم وجود داره، دوتا کمیسه هم دیگه نیستن، اصلا از عجایب خلقت این.
هوشنگ ابتهاج، شاعر، ادیب، نویسنده و واقعاً یکی از بی‌نظیر، بی‌مانندترین و بزرگترین هنرمندای تاریخ ادبیات و موسیقی و هنر کشورمون که هر چقدر در وصف ایشون بگیم کم گفتیم، که همین یکی دو سال پیش کوچ کردن و دیگه در بین ما نیستند، هرچند که قطعاً تا ابد با آثارشون در بین مخاطبان و علاقمندان به ایشون حضور و وجود بسیار پررنگی دارند. اما توی پری کجایی رو دلم می‌خواد با هم بریم یه خورده تو کوچه پس کوچهش، از اینکه این همکاری که اتفاق افتاده در شعر آقای ابتهاج و آهنگسازی استاد همایون خرم چه اتفاقی افتاده. در این شعر آقای ابتهاج با عنوان سرگشته که حالا براش انتخاب شده، به خوبی دارن تصویر میکنند اما با حوصله روایت یک آدم سرگشته‌ای که به دنبال پری خودش، به دنبال اون گمگشته خودش میره و اینقدر دردناک درد دل میکنه و به دنبال معشوق خودشه که به نظر بالاخره من دلم میخواد اینجوری بگم که انگار یه زخمیه که همش انگار به دنبال مداوای این زخمه و داره فریاد میزنه که حالا توی پری کجایی، که رخ نمینمایی، یعنی همش دنبال این موضوع بود. حالا این که بیرحمی اون پری رو من دلم میخواد یه جایی بررسی بشه که چرا واقعا اینقدر یه نفر قشنگ میتونسته عاشقانه هی ابراز بکنه. حالا اگه بخوایم پله پله جلو بریم، شعر رو آقای همایون خرم تصمیم گرفتن در دستگاه همایون بسازن. همچنان که پیشتر اشاره کوچکی کرده بودم، در دستگاه همایون یه تفاوتی وجود داره به علت اینکه یک آواز قدرتمند در دستگاه همایون وجود داره به اسم آواز بیات اصفهان. حالا چرا میگم قدرتمند؟ از این حیث که وقتی به سمت موسیقی پاپ یا تصنیف هامون در موسیقی سنتی میریم، خیلی پر استفاده است و خیلی مخاطب ارتباط سریعتری میگیره با آواز بیات اصفهان. و حالا آواز بیات اصفهان یه جایی، یه کوچه پس کوچه خیلی قشنگی در دستگاه همایونه که حالا نوع استفاده آهنگسازا وقتی که وارد دستگاه همایون میشن معمولا خیلی شاید محدوده. در واقع توی همون فواصل اول دستگاه همایون یک تصنیفی ساخته میشه و شاید خیلی ساده از کنار اون گستردگی این دستگاه میگذرند. اما در این تصنیف، همون جایی که میگه شبی که آواز نی تو شنیدم، این یه جایی از دستگاه همایونه که داره قصه شروع میشه. انگار میگه یکی بود یکی نبود، یه آدم سرگشته‌ای بود که به دنبال پری خودش وارد یه جستجویی شد که حالا این پری رو پیدا کنه.
شبی که آواز نی تو شنیدم، چاهوی تشنه‌ی تو دویدم.
بعد همین جوری که میره جلو، حالا درجه اول دوم همایون یه پله میره جلوتر، میگه دوان دوان تا لب چشم رسیدم. میبینید واقعا این تصویرسازی و این استفاده هنرمندانه با این ریتم و تمپوی بسیار آروم که اون دوان دوان روی این ریتم داره قرار میگیره، حالا همه چیز انگار داره ساخته و پرداخته میشه تا ما واقعا حرف دل این آدم توی این شعر رو بشنویم که شاعر از اون طرف به این زیبایی تصویر کرده و حالا آهنگساز از این طرف میاد و حالا ترکیب بند که یه قصه ای داره. من بعدن قصه ترکیب بند و گوشواره موسیقی رو براتون میگم بعد از این موضوع. اما بعدش عجله نمیکنه آهنگساز و وارد مرحله بعدی میشه که دوباره حالا این شکف و گلایی ادامه داره، اونجا که میگه من همه جا پی تو گشتم. چند درجه اومدیم جلوتر و دیگه حالا هی داریم ما باهاش همراه میشیم، داریم غمگین تر میشیم تا اون اتفاقی که بهتون گفتم میفته.
من
درجه پنجم و بیات راجع و تمام اون اتفاقا میگذره، میره تا اون نقطه طلایی دستگاه اصفهان رو هم لمس میکنه و در یک موسیقی، اگر اون تنظیمای اولیش رو تو ذهنتون که حالا حتما تهیه کننده محترم براتون پخش میکنن، یه مکسی در موسیقی اتفاق میفته و با یه پیانو میگه دم رم دم 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 دل من سرگشته تو.
Thank you. به خواب و بیداری سخنت بودم پری کجایی.
حالا اینجا دیگه داره وارد اون اوج و اون فریاد شعر میشه. من واقعا هر وقت که به صورت جزئی آنالیز میکنم موسیقی ها رو و تصنیف ها رو شگفت زده میشم از اینکه چجوری میشه انقدر باهوش باشه یا آهنگسازی که بتونه انقدر شعر خوب درک بکنه. حالا من لزوما نمیخوام به بخش منفی و منتقدانه موسیقی امروزمون بپردازم، اما حیفم میاد از اینکه این نکته رو اشاره نکنم که وقتی که میگن آهنگساز باید از شعر درک درستی داشته باشه و همنشینی درست شعر موسیقی کنار هم تاثیرگذار میشه، قضیه همینه که وقتی اونجا میگه که مه و ستاره درد من میدانند، در پایان قصه چجوری بر میگرده به سمت درجه های اول همایون و قصه توی پری کجایی رو برای ما روایت میکنن، دستمونو میگیرن مثل یه پدر بزرگ، مثل یه مادر بزرگ که دارن برامون قصه میگن، میبرن توی این تصنیف به این زیبایی، توی این کوچه باغ قدم میزنیم با حوصله، یعنی اصلا عجله نمیکنن، اصلا قرار نیست عجله بکنن که، و در نهایت ما رو میرسونن به همون نقطه‌ای که در ابتدا بودیم و به همین خوبی.
مه و ستاره درد من میدانم که همچو من پی تو سرگردانم، شدی کنار چشم پیدا
اما حسین قوامی، استاد حسین قوامی که بسیار زندگی عجیبی داشتند و اینقدر ایشون اصرار کردن، اینقدر تلاش کردن تا خواننده بشن، تا نقشی رو در تاریخ موسیقی ایران ایفا بکنن که به این زیبایی بتونن بمونن در تاریخ موسیقی ما.
استاد قوامی، با سپاسگزاری از اینکه تشریف آوردین و یکی از غزل‌های حافظ رو در اینجا خوندین، میخواستم خواهش بکنم و بپرسم ازتون از چه زمانی کار آواز و فراگیری موسیقی اصیل ایرانی رو آغاز کردید؟
عرض کنم من زمانی که شروع به کار آواز کردم سال 1325 بود، ولی این رو باید تذکر بدم که تا همون زمان و مقداری بعد از اون زمان 1325 موسیقی ما از لحاظ اجتماع یک چیز بی‌معنایی بود که مردم زیاد خوشبین نبودند به موسیقی.
ایشون توی خانواده‌ای زندگی می‌کردن که خیلی مخالفت می‌شده وارد موسیقی بشن و راحت نبوده اصلا مسیر ایشون برای اینکه بخوان برن خواننده بشن اصلا، و دیگه به هر دری می‌زدن دیگه. پدر محترم ایشون هم هر جایی که می‌تونسته جلوی ایشونو بگیره که نرن به سمت موسیقی خوانندگی این کارو کرده، کم نذاشته، ولی خب آقای قوامی از پا نمی‌نشینه و انقدر مخفیانه و این در اون در می‌زنه. به نقل قول از خودشون، مادرشون قرآن تلاوت می‌کردن، صوت زیبایی داشتن، اولین جایی که اصلا زمینه ذهنی میگیره که میخواد بخونه از اونجا بوده. بعد دیگه خلاصه این ور اون ور و این در اون در زدنا فایده نداشته تا اینکه خدا نصیبتون کنه همسایه خوب بر مبنای اهداف بزرگ زندگیتون.
در همسایگی ما مرحوم حسین خان اسماعیل زاده بود که استاد تمام اساتید امروز ما که خدا رحمت کنه، عده‌شون به رحمت خدا پیوستند و عده‌شون حیات دارند. حسین خان اسماعیل زاده کسی بود که سبا رو تعلیم داد، کسی بود که مرتضی خان محجوبی رو تعلیم داد، رضا محجوبی برادرش رو تعلیم داد، حسین یحیی رو تعلیم داد، حسین تهرانی رو ضرب بهش آموخت. صدای من رو در اون اوان طفولیت که در سن 10-12 سالگی بودم صدای من رو شنید. از پدری من اجازه خواست که من با پسر شما کار بکنم و موسیقی رو بهش یاد بدم. پدر من جز به همون اجتماعی بود که موسیقی رو به نظر خوبی نمی نگریستند، مخالفت کرد با خوندن من و تعلیم گرفتن من در موسیقی، مخالفت کرد. ولی من چون خودم از همون طفولیت عشق داشتم و همین صحبت مرحوم حسین خان اسماعیل زاده هم مشوق بود برای ادامه کار موسیقی من، این بود که من خودم یواش یواش روی صفحات و آثار خوانندگانی که در اون زمان بودن تقلید میکردم و چیزهایی یاد میگرفتم، تا رسیدم به سنی که یه تقریبا کمی آزادی پیدا کردم.
در کفت دارم دلی، در کفت دارم دلی، دارم دلی خارش بکن، زارش بکن.
و رفته رفته حسین قوامی میاد تا اونجایی میرسه و پیشرفت میکنه که این تصنیف زیبای توی پری کجایی رو میتونه بخونه و دیگه نقش آفرینی کنه. میخواستم اینو بگم که جالب بود وقتی خود منم به زندگی نامه ایشون توجه میکردم، احساس کردم که چقدر برای خودم پیش اومده که یه هدفی رو داشتم، یه کاری رو میخواستم انجام بدم و سرد شدم با اولین مخالفت ها، هرچند که حالا خودستایی نباشه بخوام اینجا یه نوشابه هم برای خودم واکنم تو برنامه، حقیقتا من واقعا ایشون درک میکنم، چون حالا با من هم به دلایلی هی مخالفت میشد که وارد موسیقی بشم، اما من رو هم از در زدن از پنجره رفتم، واقعا شد، یعنی میشه. حالا البته ما که عضو کوچکی هستیم اما بحثم شدنشه، واقعا شده. آقای قوامی تصنیفای بسیار زیبایی رو خوندند که به نظر من زیباترینش توی پری کجاییه.
در این شب یادا ز پیت پویم، به خواب و بیداری سخنت بویم،
پری کجایی
خواستم در پایان برنامه یک نکته خیلی مهمی رو پیشنهاد بدم به دوستداران موسیقی و کسایی که پا در این عرصه میگذارند. به نظر من کار کردن قطعه توی پری کجایی برای دانشجوهای موسیقی، برای کسایی که میخوان خوانندگی یا آهنگسازی رو در واقع یا حتی نوازندگی رو به تعبیری تمرین بکنن، این قطعه قطعه که در حد به نظر من پایان نامه واقعا ارشد و دکترای موسیقی هم میتونه جالب باشه، به این علت که ما میبینیم که خیلی ها این تصنیف رو بازسازی کردن و خوندن که حالا از نمونه های معروفش اگه بخوام بگم، تنظیم آقای کامبیز روشنروان برای آقای اصفهانی بوده و اینقدر جا داره تنظیم این قطعه که میتونه حالا این پای ریتم آرومی که در واقع قطعه داره رو خیلی اومدن توی ریتمای حالا سریعتر و تندتری بازسازی کردن. حتما پیشنهاد میدم که واقعا به تنظیم مجدد این قطعه و اجرای روی این قطعه و خوندن روی این قطعه فکر بکنید، به این علت که اگر بتونید یک بار خیلی صحیح و درست و پرنفس و مطلوب اجرایی داشته باشید از این قطعه، بعدش میتونید سرتون رو بگیرید بالا و بگید من یه مدرک دانشگاهی دارم. اصلا البته امیدوارم اون اجراتون به تایید استاد مطرح موسیقی هم برسه، نه اینکه صرفا حالا یه جای خودتون بخونید و اطرافیانتون حتما لذت ببرن، چون آدمایی که آدمو دوست دارن خب هر چه قدم که شما بخونید ای قربون صدقه آدم میرن دیگه. برید پیش آدم سختگیرین رو اجرا بکنید، اگه تاییدتون کرد مطمئن باشید که خیلی پیشرفت کردید بعد از اجرای این قطعه. خوشحالم که در خدمتتون بودم، امیدوارم که نکته‌ای که در این برنامه با هم مرور کردیم به درد خورده باشه و تونسته باشیم که یه مقدار با هم بیشتر کیف کنیم با قطعه توی پری کجایی، و امیدوارم اضافه بشه به فهرست موسیقی داخل گوشیتون و دیگه حداقل دو روز یه بار سه روز یه بار گوش بدین، چون که بعدش اتفاقا حالتون بهتر، فکر نکنید خیلی غم انگیز میشید بعد از گوش دادن این قطعه. روزگارتون خوش و خرم باشه.
ماه و ستاره درد من میدانم که هم شما پی تو سرگردانم، شبی کنار چشم پیدا شو میانش که من چو گل باشو.
وقت بخیر دوستان، خیلی سپاس از همراهی شما نازنینان، از اینکه تا این لحظه با سبا همراه بودین. ازتون دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. دوستان همطور که خودتون مطلع هستین کم کم داریم به 40 نزدیک میشیم. خوشبال زائرانی که بار سفر خودشونو بستن و راهی این سفر معنوی شده. عزیزان یه سری مواردی هست که در این سفر باید رعایت بشه که البته من میدونم شما خودتون آگاه هستین و از این جریان مطلع هستین، ولی خب چند تا از مواردی هست که من دوباره خدمتتون عرض خواهم کرد. در طول مسیر زباله های خود را تا رسیدن به جایگاه زباله در ساک و یا کیسه همراه نگه دارید. با فشرده کردن بطری های یک بار مصرف حجم آن را کم کرده و در سطل زباله خشک بیاندازید. ظروف یک بار مصرف خود و همراهان را تجمیع کنیم و سپس در سطل زباله خشک قرار دهیم. از لیوان شخصی، قمقمه و یا فلاسک کوچک برای نوشیدن استفاده کنیم. در طول مسیر پیاده روی، داوطلبانه در نظر فرهنگی جمع‌آوری پسماندها و پاکسازی مسیر مشارکت کنید.